أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله روایاتی که در وظیفه پدر در این تربیت اخلاقی و آداب اجتماعی اسم این بخش رو بذاریم، روایات خوب اینو کمتر آقایون این بخش رو تو اون ساحت ها شمردن، داری که خیلی از روایات ما ناظر به اینه، ناظر به تربیت اخلاقی و آداب اجتماعی است که میگه شما بچه رو باید مؤدی به آداب اجتماعی، تربیت اخلاقی بهش یاد بدی. خب اخلاقی گفتیم معنای عام اخلاقیه، نه فقط اون اخلاق مورد توصیه اسلامی که اونجا ما میگیم اخلاق اسلامی همون چی هست؟ همون تأکید بر حسن و قبحان، یعنی همون اخلاق فضائله که انسان هم عقلی هم درک میکنه غالبش را، مگر این موارد خاصی را عقل بشر نرسیده باشه. تو اخلاق غالبا چنین نیست، تو اخلاق غالبا مواردی است که طبق همون حسن و قبح هم انسان ها نوع بشر بهش رسیدن. از جمله روایت و منها ما روا اسماعیل ابن فضل عن ثابت ابن دینار عن سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، همون رساله حقوق که قبلا هم سندش مفصل بحث کردیم، که قال حق الله الاکبر عليك ان لا تعبده ولا تشرك به شيئا، ان تعبده ولا تشرك به شيئا، میگه حق خداوند بزرگ این است که تو او را عبادتش کنی. حق الله عليك، حق خداوند بر ذمه تو عبادت و پرستش اوست و اینکه به او شرک نورزی. بعد در ادامه حالا میشماره تا میاد میرسه و اما حق و ولدک و ان تعلم انه منک، اما حق ولد این است که بدانی که او از توست و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرهی و شره، و این مال ما معروف میگه آویزان به توست، اضافه به تو میشه در همین عاجل دنیا، در همین دنیای زودگذر، به زودی در همین دنیا این بچه مضاف به توه، بند به توه، آویزون توه، این هر جا بری میگم بچه فلانی، به خیرهی و شره، خوب شد میگم بچه فلانی، شر هم شد میگم بچه فلانی. یعنی تو بچت نمیتونه انتصاب به تو خلاص بشه، خوب بشه بد بشه وبال گردن خودته، پس حواست جمع کن. بعد میگه و انک مسئول اما ولیته، و تو مسئولی، پاسخگو باید باشی در قبال آنچه که متولی او شدی من حسن الادب. پس پدر ولایت داره بر پسرش در رابطه با حسن ادبش ولایت داره، اما ولی تو متولی، تو رو با سرپرست او کردن برای چی؟ نه برای اینکه سرپرست بگی زور بگی که او پادویی تو کنه، نه، تو ولی او شدی، سرپرستی بچه به گردن تو افتاد به خاطر اینکه حسن ادب و دلال علی ربه، تو متولی بچه را، تولی بچه را به گردن تو انداختن به خاطر اون حسن ادبش و دلالت بر ربش، اونت به خدا راهنمایی کنی. و المعونه علی طاعته فعمل فی امرهی عمل من یعلم، پس میگه شما انجام بده، داره امر میکنه در رابطه با شؤون این بچه، همون که بالا گفته، یعنی حسن ادبش، دلاله علی ربش، معونه علی طاعتش، میگه فعمل فی امر این ولد عمل من یعلم، به گونه ای کار کن که اون آقا میداند که انه مصاب علی الاحسان الی و معاقب علی الاساعت الی، که اگر خوب کردی بی اجر و پاداش نیست، خدا به ثواب میده. یک انسان صحیح و درست و مؤمن و متعبد، یه عبد ربش تربیت کردی، این ثواب داره. و معاقبون علی اساعت الهی، و عقاب میشی اگر شما بدی کنی و کوتاهی در مسئولیت کنی. پس اون مسئولون و این معاقبون علی اساعت الهی، این دوتا میرسونه که این مسحق از موارد لازمی است، لزومی است. پس این روایت دلالت میکنه در این رساله حقوق که پدر مسئول است، اما ولیت او من حسن الادب، تو باید اخلاق نیک بچه یاد بدی، اون خوب بار بیاری، و معاقبون علی الاساءت الی، به گونه رفتار کن که بدانی که اگر کوتاهی کردی، اساءه کردی، رفتار سوء بود در این قبال حسن ادب و دلال رب و امور شون ولد، معاقب عقاب میشی. دیگه نمیشه معاقب را نادیده انگاشت بگیم رساله حقوق اهم از واجب و مستحب است. اگر اهم باشه این قرینه میشه برای چی؟ بر وجوبش. بگیم حق اهم است از واجب و مستحب، لذا نمیشه از صرف حق وجوب رو فهمید. اما این فقره از روایت خب دلالت داره از مسئولون و معاقبون دوتا کنار هم قرار بگیرن، اینها دلالت میکنن برای اینکه این حق جزو حقهای الزامی است. او وظیفه داره پدر، یکیش همین میشه تربیت اخلاقی و آداب اجتماعی، گرچه این روایت برای بخش های دیگه هم چیه به کار میآید که اونجا ما بهش استدلال میکنیم. تشبیه کجا؟ کلمه تشبیهش چیه؟ فی امره یعنی چی؟ فعمل فی امره ولد، عمل کن در رابطه با شؤون و اون کارهای بچه که بالا گفتیم چی کار باید بکنی. عمل مثل کسی که عمل کسی که خوب شد ثواب میدن، بد شد عقاب میدن، یعنی تو هم جزو همون ده ادادی در این رابطه که اگر خوب شد به ثواب میدن، بد شد عقابت میکنن. پس شما مثل این فرد با این مسئولیتت برخورد کن. نه مثل کجا گفت مثل اون باش؟ مثل نداره، میگه عمل تو همان عمل تطبیقه، فعمل عمل من نه که عمل من، میگه قرار بده عمل تو همون عمل، این دیتون تطبیق مثل نداره که تنزیل نکن، میگه تو عمل کن این گونه عمل کن، فعمل عمل من یعلم که انه مصاب و انه معاقب، که ثواب عقاب داره این کاره. یعنی خیال نکن اگه بچه خوب تربیت کردی مفتیه، بچت بود وظیفت بود، بله وظیفت، اما خدا ثواب بهت میده. از اون طرف کوتاهی هم گفتی بچه منه، من دوست دارم اینجوری بار بیاد، دست تو نیست، اگه اینجوری بارش بیاری عقابم میشوی. نگو بچه منه هر جو دلم میخواد بارش میارم، دل بخواهی نیست، تو پدری و وظیفه داری، مسئولیت داری و معاقبی در قبال مسئولیتت. پس میگه این فکر رو از ذهن پدر میره بیرون که آقا من پدرشم، من ولیشم، هر جون من دوست دارم بچه تربیت میکنم. خدا میگه اولا تو در قبال بعضی امور مسئولیت داری، حسن ادب، دلالت علی رب، باید این کارو بکنی، و این مسئولیت هم به گونه ایست که خوب کردی ثواب داره، بد کردی عقاب داره. نمیتونی بگی من باباشم، هر جون دلم میخواد در قبال بچه‌م تصمیم میگیرم. تو نه، در قبال به خداوند باید پاسخگو باشی در رابطه با او، حقی ولد دارد برگردن در پیشگاه الهی، فردا خدا یقتو میگیر. خب این روایت روایت خوبی بود توی میان روایت که اون تربیت اخلاقی و آداب اجتماعی رو به قدر متعارف برگردن پدر میندازه. ما هم از اون حسن الادب پس وجوبش رو از مسئولون و معاقبون علی الاساءه فهمیدیم، متعلقش رو از حسن الادب که حسن ادب باید بهش یاد بدی، حسن ادب میشه همین آداب اجتماعی و مسائل اخلاقی فضائل. حق رو ما بحث کردیم قبلا که دلالتی آقایون بعضی میگن حق دلالت داره، اونو اگر هم تشکیک کنی که ثبوتش اهم از ثبوت الزام استحبابی است، نیازمند به قرینه است، اینا میشن قرینه اینجا دار. روایت بعدی روایتی است که
مثلا سوال برداشتی این جایی که الان مثلا تو چهار تا روایت ما حق بود ولی ظهور ما نتونستیم ظهور درست کنیم که این حق منظور حق الزام است، بعد اونجا متعلقش همین و ادب است، بعد که این روایت
خب بالا مثل جای دیگه روایت طلب میکنه، این روایت طلب الزامه. میگیم در مجموع روایت دلالت بر چی میشه؟ حمله بر. در جمع بین ادله شما میای حمله بر او میکنید، اما اینکه بخواید اون روایت رو تفسیر کنید روایت قبلی را، میگه اون مطلق طلب بود، اون روایت مطلق طلب رو اثبات میکرد، این آمد قینه شد که مطلق طلب کدوم مصداقش مراده؟ مصداق وجوبیش مراده است. در جمع بین ادله میگیم این طلب وجوبی در اسلام در این رابطه در این فعل است. جمع بین ادله یعنی قرینه میاد. قرائن میشه دیگه، یعنی قرینه میشن بر حمل اون روایت. اون روایت ما باشیم و خودش نه. در مثل شما مطلق و مقید، مثل جای دیگه روایت که دارید، که روایتی مطلقی دارید دیگه قید میزنن. خب بعد از حمل مطلق مقید، خب جمع بین این دلیل و آن دلیل دلالت بر مدعا میکنه دیگه. نه این هم میشه در اینجا که وقتی متعلق یکیه، خب ما دوتا حکم نداریم که این عمل بر پدر یا واجب یا مستنیم هر دو باشه که. خدا این قرینه دیگه، اون چون مطلق طلبه، این قرینه بر وجوب داره، او قابل حمله. از این بر حمل نمی کنن که مقید رو هم بر مطلق، مطلق هم بر مقید میکنن. یعنی اون که مطلق و طلبه است هم میشه بر این مقید، عرف برعکس حمل نمی کنه، عرف از این طرف هم. این همون بحثه جمع عرفی مطلق و مقید و عام و خاص و ایناست دیگه، حمله از اون طرفن عرفن. خب روایت دیگری که در اینجا وجود داره روایاتی است از امام صادق علیه السلام در تحف العقول صفحه 322 که در بهار هم جلد 75 صفحه 236 این رو آورده. اونجا هم باز روایت مفصلی طولانی از امام صادق علیه السلام میگه تجب للولد علی والده ثلاث و خصال. اول حقوق پدر بر فرزند رو میشماره، بعد میاد برعکس حقوق فرزند بر پدر رو میشماره، بعد میاد حقوق اخوان رو میشماره. اونم حقوق مختلف در اون روایت از امام صادق علیه السلام اونجا شمارش شده. تو این فقرش که اون وسط های روایت مفصله، در اونجا میگه تحسین و اسمه والمبالغه فی تعدیبه. میگه از اون وظائفی که حقوقی که فرزند بر پدر داره، یکیش مبالغه در تعدیبه. خب این روایت مبالغه در تعدیب نمیگه، خود تعدیبش اونجا نمیگه اسم گذاری برای بچه، باید یه اسمی بذاری، خب یه اسم بالاخره میذاری، نه میگه تحسین و اسمه، اسم نیکو بذار. اینجا نمیگه فقط ادب کن به هر ادبی، میگه مبالغه کن در تعدیبش، که این در ادب کردن همت ویژه‌ای به خرج بدهد در تعدیب فرزند. این از حقوق فرزند بر ذمه پدر است که مبالغه کند در تعدیب. یعنی اون ادب رو به حد بلوغ و کمال لازم، به حد کمال برسانه این تعدیب و ادب کردن رو. خب پس در اینجا مبالغه در تعدیب، در ادب کردن، حداقل انصرافی که داره به همین تعدیب آداب اجتماعی، فضائل اخلاقی، به همین چیزی که عرف میگه تعدیب و ادب به همون معنای عرف محاورش هم میشه. پس این روایت هم در تو دلالتش از این جهت تمام است. انما الکلام در سند، که سند تو حرفی که قبلا بحثشو کردیم که مشکل سندی این روایت داره، و الا دلالت خوبه. حالا آخری عرضی خواهم کرد. روایت بعدی روایتی است در منابع اهل سنت آمده، در المنصور جلد 8 صفحه 210 از حضرت امیر علیه السلام، علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. میگه شما یاد بدید، علموا انفسکم و اهلیکم الخیر، به خودتون و اهلتون اون خیر رو یاد بدید. یعنی اون ای پیش خودتون مسیر زندگی تعیین کنید، تو اون مسیر برید. بعد میگه و ادبوهم، این هم میخوره به اهلیکم دیگه، میگه که پس به خود و اهلتون خیر رو علمو و ادبو هم و ادب کنید اهل را. پس نسبت به اهل اینجا امر هست بر ادب کردن، که ادبو هم به هم معنای عرفیش یعنی مؤدی به آداب اجتماعی و فضائل اخلاقی و مانند اونها، به هم معنای عام یعنی تربیت، تربیت آداب اجتماعی به قول معروف تربیت اخلاقی هم می شود. روایت دیگری است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که میگه رحم الله عبدا اعان ولده على بره بالاحسان الیه و تألف له و تعلیمه و تأدیبه. میگه خداوند بیامرزد عبدی را که کمک میکنه، یاری میکنه فرزندش را به نیکی کردن، به واسطه نیکی کردن به وی، یعنی تو ولد را یاری میکنی، کمک میکنی که خوب با قول ما خوب عمل بیاد. اعان ولده علی بره، کمک میکنه ولد را بر نیکیش، بر نیک شدنش. خب چجوری کمک میکنه ولد را بر 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 نیکی؟ به اینکه احسان میکنه به او، تو احسان بکنی بچه هم احسان کردن رو یاد میگیره، او هم میاد تو مسیر بر قرار میگیره، مسیر نیکی قرار میگیره. و تألف له، با او الف میگیره، الفت میگیره، با او مأنوس میشه، با بچه باید انس و الفت بگیری. پدری که بچهش انس و الفت میگیره، محبت به او میکنه، این سبب اینکه بچه خوب بار بیا. و تعلیمهی، به او آداب یاد میده، به او مسائل لازم رو تعلیم میکنه یا آموزش میده اون را. و تعدیبه، و به او ادب یاد میده، تعدیبش میکنه. پس در اینجا پیامبر میاد طلب رحمت میکنه پدری که نسبت به فرزندش تعدیب میکند او را، به او ادب میآموزد. پس به واسطه این کار، در اینکه بچه به مسیر بر قرار بگیره، یعنی بچه نیکو میشود، یعنی فلواقع دارم میگه اگه تو میخوای کمک کنی که بچه نیکو بشود، به مسیر بر بیاید، چیکار کن؟ این کار انجام بده، به بچه احسان کن، با بچه الفت بگذین، دوستی کن باش، به او با تعلیم یاد بده امور رو و تعدیبش کن. این سبب میشه که تو کمک کردی که بچه درست بار بیا، به نیکی رشد کند و تعالی پیدا کند. خب در اینجا هم پیامبر آمده نسبت به کسی که تعلیم و تعدیب میکند، فرقی میشه همون آموزش پرورش، تعلیم و تعدیب، که به او هم یاد آموزش میده، هم اونو پرورش میده. به قول معروف میگه این شخص رو خدا اون رو با معروف بیاموزه. در اینجا خب باز دلالت این روایت در رابطه با ارتباط با ما نحنفی که مرتبط با تعدیب آداب اجتماعی تمامه، اما این روایت دلالت بر الزام نداره، پیامبر ترحم کرده و این داله بر حد اکثر مطلوبیت تعلیم و تعدیب میتوانه باشه، لذا لسان این روایت لسان الزام نیست. روایت دیگر، غیر از اینکه این روایت ها مشکل سندی هم داره، اینم تو مستدرک جلد 15 صفحه 169 اینم مشکلات سندی داره. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست که یحفظ الاطفال به صلاح آبائهم، اطفال حفظ میشن به نیکوکاری آبا. در رابطه با دلالت این روایت میخواد بگه اگر پدر خودش نیک بود، بچه هم نیک میشود، یعنی به واسطه که میخواد بگه نیک شدن فرزند دلالت میکنه که امر مطلوبه. تو اگر دوست داری بچه‌ت حفظ بشود از آفات و بلیات و رستگار بشود، خب به صلاح آبا هم پدر باید درست بشه. این فی الواقع دلالت میکنه باید بر نقش محوری پدر و اون شایستگی پدر در اینکه فرزند شایسته بشود. پس این به واسطه غیر مستقیم میرساند که شایستگی فرزند یک نوع رجحان و مطلوبیتی دارد و میگه راهش این است که به صلاح آبائهم میشه فرزند شایسته بشه. اگه پدرها شایسته باشن، بچه ها هم یحفظ الاطفال از خطرات این انحرافات، یحفظ از آفات، از انحرافات در جامعه. پدر شایسته بچه شایسته تربیت میکنه. به واقع منطوقش دلالت بر نقش پدر و اون صلاح و شخصیت مساله پدر، اون صلاحیت و شایستگی پدر میکنه. اگر از این روایت بخواد استفاده بشه، بعد یه استفاده چی بشه؟ استفاده که بگیم این به دلالت التزامی به واسطه میرسانه که یعنی حفظ اطفال از آفات و خطرات و انحراف یه امر مطلوبیه، داره راه به یاد میده. برای یه امر لامطلوب که راه نشون نمیده که، برای یه کاری که مطلوب است میگه راه شایستگی پدر است. پس این حد اکثر اگر این دلالت رو بپذیریم، این دلالت بر مطلوبیت صلاح و حفظ اطفال از این آفات میشود. حالا اون بحث صلاح هم در اینجا که صلاح آبا چه صلاحیه؟ آیا شایستگی شایستگی مثلا علمیه، شایستگی شایستگی مالیه، شایستگی شایستگی جسمیه، یا صلاح آبا یعنی شایستگی های اخلاقی، شایستگی و قابلیت های اخلاقی پدران؟ که در اینجا میخواد بگه که صلاحیت و شایستگی پدر موجب حفظ و شایستگی فرزندان میشود. این صلاح منظور اون صلاح ما در مجموع اخلاقی و شایستگی های اخلاقی است.
اون
پدره غیر مستقیم میزنه که بس مؤدی به آداب شدن بچه امر مطلوبیه، هم لا مطلوب که نیست، که مطلوبیت رو فی الجمله میرسانه. حد اکثر دعات این روایت میشه مطلوبیت صلاح و حفظ اطفال از انحرافات. حالا این سلام از اون صلاح اخلاقی و معنوی است دیگه، نه صلاح جسمی که مد نظر نیست. مثلا روایتی است علی ابن محمد ابراهیم به سندش نقل میکنه، ان معاویه ابن عمار و علا ابن سیابه و ظریف ابن ناصح از سه تا راوی در انتها هر سه نقل کردن که لما بعث ابو الدوانیق الى ابی عبدالله رفع یده، او منصور دوانیقی فرستاد به امام صادق رو، خواست که امام صادق رو احضار کرد به قول معروف. امام رفع یده و الاسما ثم قال اللهم انک حفظت غلامین، خدایا تو حفظ کردی از آفات و بلایا، حفظ کردی اون دو غلام را به صلاح آبا ابویهما، اونها را حفظ کردی به صلاح پدر مادرش. فحفظنی به صلاح آبایی محمد اللهم صل علی محمد و علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی اللهم. بعد در اینجا رضا میگه کما این که تو غلام را به صلاح پدرانش حفظ کردی، خب چه کن منم به صلاح پدرانم، من با آبروی پدرانم، به اون مقام معنوی و شایستگی پدرانم، منم از این بلیه حفظ کن در اینجا. حالا اون غلامین بحث اشاره داره تو معروف شارحین روایت، گفتنم اون داستان حضرت موسی و غزر و اون کنزی که اون پدر و مادر برای بچه زیر اون دیوار گذاشته بودن، امام اشاره به او داره که اون بچه ها که مثلا خودشون کاری نکردن، خدا خواست پاداش شایستگی های پدر و مادر بده، اون سبب شد که این مال رو برای بچه هاش حفظ کرده. پس حفظ اطفال به واسطه شایستگی های اخلاقی و معنوی پدر و مادر بوده. حالا این بیان بقول معروف تو اون اشاره تو اون روایت آمده که حفظ اطفال و صلاح آبا. حالا اینجا تو بحث تربیت هم امام میگه یحفظ الاطفال به صلاح آباهم، چه معنای عام می روایت، مثلا با اون روایت تفسیری که مستقیم تفسیرش نیست، یه مطلب دیگه است.
استشهاد به این روایت مثلا معنا کردن واژه صلاحه،
هم صلاح هم حفظ، که یک معنای عام میشد اونو باید بده که یحفظ الاطفال به صلاح آبائهم، شد عام از اون معنای تربیتی اون روایت معنا بده. طبق این روایتی که امام داره دعا میکنه که حفظ از حتی عام از حفظ در مسائل اخلاقی باشه اون روایت، لعل که دلالت روایت معنای عام میبده که یحفظ الاطفال به صلاح، یعنی صلاح آبا هم موجب حفظ اخلاقی بچه‌ها میشه، هم موجب حفظشون از آفات بلیات ظاهری هم میشه.
یعنی
تو عام باشه دیگه، نمیشه فقط اینو یحفظ الاطفال رو فقط به حفظ از بلیت بلایای ظاهری گرفت. میگه یحفظ الاطفال به صلاح آبا، یه قاعده عامیه، هم تو مسائل دفع بلیات صلاح پدر موثره، هم تو همین شایستگی‌های تربیتی. حالا اینو بعضی این روایت شایستگی تربیتی فقط ذکر کردن، من خواستم به قرینه اون روایت چی بگم، که اون روایت که در یه جای دیگه آمده که اون دعا رو که حضرت میکنه که حفظت الغلامن به صلاح ابویهما و حفظنی به صلاح آبایی، که این شده معنای عام میبده اینجا، لذا این بعد اون اختصاص فقط معنایه، چون ما یه وقت روایت تو این وسط میم نقل میکنیم کلن ذهن چی میگه، یعنی ذهن های ما با عینک بقول معروف نگاه میکنیم، ولی که میگه آقا یحفظ الاطفال حتما هم حفظ تربیتیه، نه اینجا این معنای عام میبده. اون روایت رو اگر نگاه کنید، روایت هم خانواده رو نگاه کردن، این ثمره است که یحفظ به صلاح آباهم میتونه این معنای عام می داشته باشه که شامل همین حفظ هم بشه. خب روایت بعدی اینم بودم یه حد اکثر مطلوبیتی اگر مرتبط باشه افاده میکنه و خیلی به کار ما نمیاد، وظیفه مندی پدر رو ثابت نمیکنه. روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام عن عبدالله جعفر ابن محمد انه قال لا يزال العبد المؤمن يورث اهل بيته العلم والادب الصالح حتى يدخلهم الجنه جميعا حتى لا يفقد منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا ولا جارا. میگه که مخاطب بگه تاثیر یک انسان نیکوکار تا این حده که یک عبد مؤمن که به ارث میذاره برای اهل بیتش علم و ادب صالح، این علم و ادب صالح، این آگاهی و ادب صالح سبب میشه که اونها اون جمع چی بشن، حتی یدخلون جنه، اونها رو با خودش بهشتی میکنه. بازم به نقش اون پدر و انسان در محیط اجتماعی بدن میشه استفاده ازش کرد، که یک انسان مؤمن در محیط اطراف این اثر رو داره، او میتواند با علم و با ادب، با چی؟ با این راه هم داره نشون میده، اون ابزار که تو اگر میخوای بر همسایه و دیگران اثر بخش باشی با علم و با ادب میتونی نفوذ کنی. بل علم و ادب صالح حتی یدخلهم الجنه جمیعا، خودش که بهشتی میشه بقیه هم چه میکنه؟ همه هم میبره تو بهشت، تا اینکه فروگذار نمیشه، از اونها هیچ کی جا نمیماند، لا یفقد منهم صغیر ولا کبیر، خادم ولا جار، خادم هم با او بهشتی میشه، همسایه هم به واسطه او چی میشه؟ همسایه به واسطه او بهشتی میشه، او میتونه با علم و ادب مجموعه اطرافش رو اثر بذاره و اونها رو چیکار کنه؟ تأثیر میذاره، یعنی بقیه هم حتی یاد کنیم بقیه هم مؤدی به آداب میشه واسطه ادب او، نه او ادب بخره بده اون بی ادبی کنه برام بهشت، نه میخواد بگه این علم و ادب ارث بذارد. ارث یعنی چی؟ کلمه ارث بذاره یعنی چیزی به اونها برسه، یه ماترکی بعد به اونها برسه، پس آل جار دیگه، یعنی اونها هم بعد این ارث رو بگیرن، یعنی اونها هم وقتی کلمه ارث آمده نگفت این آقا چون که دارد همه بهشتی میشن، میگه نه او برای دیگران به ارث میذاره، یعنی به اونها ماترکی میرسن و اونها مالک ماترک میشن، یعنی اونها هم بعد این علم و ادب را بگیرن. اینم در مطلوبیت علم و ادب دلالت داره، چون که بر بقول معروف اهلش آمده و همه صغیر و کبیر و خادم و جار، برعکسش هم بره ولا یزال العبد العاصی، از اون طرف یک عبد عاصی هم لا یزال، این هر دو لا یزال به معنای یک اثر دائمیه، در دو طرف که ایشون میداره میفهمد که لا یزال العبد المؤمن، میگه همواره اینه، یعنی عبدی که مؤمن باشه به علم و ادب میتوانه ما بخواه معروف کنیم. آه این داره آیه میده لا یزال عبد مؤمن که میتوانه به علم و ادب بر کل خانواده و بر کل فامیل و همسایه اثر مثبت بذاره، اونها رو هم بهشتی کنه. طرف دوست داره همه بهشتی بشن، راش علم و ادبه. و از اون طرف ولا یزال عبد راسی یورث اهل بیته الادب و سیئه، از اون طرف هم یه عبد آسی ارث میذاره برای اهل بیتش اون ادب بد را. حتی یدخل هم نار جمیعا حتی لا یفقد فیها من اهل بیتهی صغیرن ولا کبیرن ولا خادمن ولا جار را. حالا اینجا جار رو ببینید که این به معنای جاریه هست. اون ازم جار باشه ما همسایه باید باشه، به جاریه اطلاق نشه. خادم معنای عامه از زن و مرد، یعنی اینجا یک توصیه هم داد اهل بیت را دیگه، اهل بیت رو معنای عام میگرفت. حتی لا یفقد فیها من اهل بیتهی، تو اونجا هم اومده چی؟ اونجا اومده من اهل بیتهی، یعنی این اومده خادم هم ملحق کرده به اهل بیت، یعنی بزرگ کوچیک خانواده حتی خادم، حتی اون همسایه به معنای یک به معنای توسعه‌ای اینا میگه اهل بیت تو هم. اینم باز یه نکته دیگه است که بعداً تو امور تربیتی زن باید میشه در جای خودش استفاده کرد که اهل بیت هم به معنای عام شامل همسایه هم بخیر جز اهل بیت توست، من اهل بیتهی حتی خادم و حتی جار. حالا من این جار رو بذارم بسید که استعمالات جار گودم ببینید، این دیشب بزنم نرسید که مثلا خادمن ولا جارا، اون آیا به جاریه جار میگن یا نه؟ خادم و جار یعنی کنیز عبد زن و مرد، اینجوری میگن، اون باشه که به همسایه نرسه. حالا جار به معنای عادیش معنای هم همسایه است، اینجا میگه این استعمالی داره مثلا. حالا میدونم اون چی نگاه کن دیگه، اینم تو دوائم جلد 1 صفحه 82 مستدرک 12-201 اینم مشکل خب ضعف سندی دارن. روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام، خب اون باز اونم داره مطلوبیت مؤدی به آداب شدن که اون ادب نیک اونام به ارث میگه، اونام مؤدی به آداب میشن و واسطه مؤدی به آداب بهشتی میشن. پس این مؤدی به آداب شدن میشه بعد عامل بهشتی شدن، یا مؤدی به آداب سوء میشه بعد عامل جهنمی شدن. پس مطلوبیت این امر رو میرسه که انسان به اهل بیتش اینو باید بده، اینو به ارث بذاره براشون. این ارث گذاشتن علم و ادب نیک برای اهل بیت این مطلوب است. پس این چنین چیزی برای لزوم نمیرسانه، دلالتش هم ناقصه، دلالت بر وجوب وظیفه مندی نیست. میدونه خب میگه در ادب سیئه دیگه، اون طرف یعنی سوء، اون ادب نیک خب هر کار مستحبی هم بهشتی میکنه، اما اون طرفشو میگه بله اگه ادب سوء باشه میتونه جهنمی شم کنه. اما اینکه آداب اجتماعی و اخلاقی رو واجب است یاد بدهد، این دلالت نداره که این واجب است این کارو بکنند، این دلالتیش برش اثبات نمیشه. روایت دیگه ایست از امام سجاد علیه السلام میگه اللهم اعنی علی تربیتهم و تعدیبهم و برهم. در روایت در خانواده امام که میرسه اونجا دعا میکنه که خدا یا تو من رو کمک کن بر تربیت اهل و بر تعدیب اونها و بر شایسته کردن و نیکو تربیت کردن اونها و بر احسان من به اونها، من رو کمک کن در این قضیه. این دعای حضرت میرسونه که انه خب یه وظیفه یه حداقل استعبایی و مطلوبیت اینجا وجود دارد که او از خداوند استمداد می کند که عینی علی ذلک، که من رو به این امور شکا کن، من رو یاری کن تا من بتوانم به تربیت و تعدیبشون به نحو احسن و به نیکی کردن اونها به نحو احسن قیام کنم. پس این کمک خواستن از خداوند برای تربیت اهل، این خودش دلالت دارد که اگر نگیم دلالت داره در اینجایی که داره دعا میکنه از خدا میخواد، خب حداقل اون که تربیت عر یه وظیفه استحبابی بر گردن او هست که او از پیشگاه خداوند طلب کمک میکنه. اگر نگیم طلب کمک برای یک امر وجوبی و الزامی است که اگر الزامی نباشه که انسان و عینی علی ذالک مثلا شاید معنا نده، اما حداقل اینه که بر اون یه مستحب مؤکدی است که از خداوند طلب کمک و یاری میکنه که بتوان این امر رو به درستی و شایستگی انجام بدهد. این خودش دلالت میکنه که این وظیفه حداقل استحبابی از جانب پدر نسبت به تأدیب اونها و تربیت اونها وجود دارد، که این تربیت و تأدیب همین حداقل تربیت تأدیب به آداب اجتماعی و اخلاق و فضائل رو این حداقل شامل می شود. پس این مجموعه روایات برخیش دلالت کرده بر وظیفه وجوبی پدر در قبال فرزندان نسبت به تربیت اخلاقی و آداب اجتماعی، برخی هم خب مطلوبیت این قضیه را افاده کرده رسانده. انشاءالله ما از جلسه بعد وارد وظیفه تربیت عبادی فرزندان بر عهده پدر میشیم که آیا پدر نسبت به فرزندان تربیت عبادی هم دارد یا ندارد که اونها رو به برخی از عبادات آشنا کند. خب اینجا یک پارادوکسی به قول امروزی ها یه تناقض نمایی رخ میدهد که مسلم است که عبادات بر فرزندان مستحب است. وقتی که اصل عمل بر فرزندان مستحب است، آیا می شود وظیفه وجوبی بر پدر اثبات کرد برای انجام یک امر مستحب بر ولد یا خیر؟ این اشکال خب در موارد دیگر هم مشترک الورود هم، اینجا چون که بحث عبادات به نماز و روزه اینا میرسن و اینا بر فرزند واجب نیست بر نابالغ، اینجا خوش بیشتر نشون میده که اینها که الزام ندارن. خب چطور شما میخواد اینو بر اونها